مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی. الو،
الو،
بفرمایی خانم.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم، بفرمایی.
خیلی ممنون آقای دکتر که من موفق شدم برای چندی ماه تلاش خلاصه با شما صحبت بکنم. من خیلی بلد نیستم تعارف کنم، ولی فقط بهتون بگم من خیلی چیزا رو تو زندگیم از شما دارم. ممنونم بابت همه راهنمایی پدرانه و بدونی
چش دستی
که برای مردم ایران
میکنی. واقعا ممتنی میتونی دستاری عزیز،
بفرمایی. من از ته دلم فقط آرزو میکنم هیچ وقت شما خدا شما را از ما نگیره. همین آی رزا، من یک سریع فقط مطلب رو میگم چون به مقداری الان نصرا و من گرفته و میخوام خیلی مطالب رو جمع جور کنم بهتون بگم. هر سری که شما صلاح دونه که منو قطع کنید و به طلاح من سر مسیر بیاره که من زیاد به اطراف حرکت نکنم.
بفرمایید.
اگرم فارسی من خیلی خوب نیست، بعضی وقت جمله بندی هم اشتباه میشه چون من خیلی فارسی خوب هست. من یک زن 44 ساله هستم، یه دختر 7 ساله دارم. دختر من زمانی که 2 سال و 10 روزش بود من جدا شدم از همسرم. از پدرش چیزی به یاد نداره، تقریبا میتونم بگم که بچه بود که از زمان بچگیش بسیار خیلی بچه آرومی بود. تمام زمانی که من باش مشکل پیدا کردم زمانی بود که متاسفانه طبق من توی کشور عربی زندگی میکنم، طبق قوانین کشور عربی مجبور شدم پدرش برگشت به زندگی و میخواست بچه رو ببینه و این بچه از 4 سال پیش شروع کرد پدرش رو دیدن. یک سری علائم از این زمان زندگی ما شروع شده و متاسفانه بلند تو زندگی رو هم
به من بگید که یک سب کنید. شما همچنان در اون کشور عربی ماندید، درسته؟
مجبورم چون پاسپورت بچه تحویل پدر داده شده و بچه ممنون خوری شد.
دوم، از اعضای خانواده شما کسی اونجا هست؟
متاسفانه من پدرم و مادرم در سن خیلی جوانی فوت کردم. برادرم و خواهرم هم خارج از کشور خیلی دور زندگی میکنن. نه کسی
من. به من بفرمایید همسر سابقتون همچنان اونجاست؟
متاسفانه بله.
و ایرانی هستن ایشون، درسته؟
بله ایرانی هست.
ایشون چند سالشه الان؟
ایشون 46 سالشه.
اوکی. به من بفرمایید که بعد از 4 سال قبل، یعنی 3 سالگی فرزندتون که اون تونست اون رو ببینه، هفته چجوری هست این قرار ملاقات؟ کجاست؟ چه مدتیه؟
اول که قرار ملاقات طبق قانونی که ما دارن روزهای جمعه بود، از 10 صبح تا 5 بعد از اون توی شاپینگ مال یا توی مکان عمومی باشه. منطقه چون بچه مقداری تو شرایط خونه بزرگ شده بود، برای سخت بشه روی جفت سمو خوردن و مسائل خاص خودش به وجود اومدن، من قبول کردم که ایشون بیان خونه پیش بچه تو خونه بمونن.
شما میموندید یا میرفتید شما بیرون؟
به هیچ وجه من با ایشون روبرو نمیشدم. من یعنی صبح چون پرستار داشت بچه در منزل، ایشون میمد پیش بچه تو دو خودش و تا ساعت 5 بعد از ظهر، و ایشون که میرفتن پرستار به من گفتن من برمیدم.
به من بگید شما زندگی اقتصادیتون از کجا میگذشت و میگذره؟
اون زمان بسیار شرایط فوق العاده عالی داشتم، زمان طلاق پوزیشن خوبی داشتم، کار خیلی خوبی داشتم، منتظر این چند سال اثر درگیری هایی که داشتم و همسر قبلی من با شرایط که در محل کارا میجاد یا باشد مردد کار را محدث کردم و مثل قانونی که با دولت پیدا کردم همچنان بپایی خودم و به تنهایی همیشه رو تا الان هنگل کردم و تقریبا میتونم بگم دیگه نفسم کشیده میشه.
شما من بگید که تخصص و کارتون چی بوده؟
من MBA خوندم آقای دکتر. من مدیر
کل شرکت. شما چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
تقریبا خیلی یانگش من ازدواج کردم آقای دکتر. من 19 سالم بود که باشون ازدواج کردم و تقریبا یک سال و نیم با هم آشنا.
خب شما که 19 سال ازدواج کردید، 7-8 سال بعد صاحب فرزند شدید؟ نه
10 سال
بعد. شما گفتید چند سالتونه؟ شما الان چند سالتونه؟
44 سال.
شما الان 44 سالتونه؟
بله آقای دکتر، من 36 سالگی بچه دار شدم.
اون وقت شما با وجودی که 7-8 سال 10 سال با یه آدم زندگی کردی، اون وقت ولی با وجود این تصمیم گرفتید بچه بیارم یه دونه؟
حقیقتا آقای دکتر، زمانی که من تصمیم گرفتم بچه بیارم، با شما با سیدیه شما بسیار آشنایی داشتم. به این نقطه رسیدم که اوکی، اگر قرار هم طلاق بگیرم، حق من این است یه بچه از این دنیا داشته باشم، چون من که دیگه نمیخوام ازدواج بکنم. و تو این جیداری که تصمیم داشتم حامله بشم حامله نشم، در از اون دو ماهی که تو تفکرم بود و حامله شدم، دیگه دادم تست دادم دیدم سالمه، گفتم اوکی دیگه کریم دیگه نگه داشتم بچه.
خب آره، ولی آخه با یه دور بچه که من خیلی موافق نیستم. چون شما بعد از این که جدا شدید، حالا این بچه نه پدر داره نه به یک اعتبار مادر داره، نه خواهر داره نه برادر. میدونی اگر یه برادر خواهری داشت بود، شمایی که با وجودی که میدونستید بعد از 8-9 سال 10 سال زندگی با یه آدم میخواید فقط بچه دار بشید، ولی که 36-7 سالتونه که خاطرتون آسوده بشه بچه دارید، ولی خب آخه این کار بعدم سبب میشه که فرزند تک رو داشته باشید، همونطور که گفتم به یک اعتبار بدون خانواده و فامیل.
بعد از شما فهمی خامد آجر دو باری، دقیقا دختر من 25 روزش بود که ایشون خونه رو تک کردن و فایل طلاق رو باز کردن که تقریبا دو سال بعد نزدی بگید دو سال تقریبا طلاق انجام.
یک یا دو دلیل اصلی جداییتون چی بود؟
خیلی مسئله خنده داره، با خدمتکار فیلیپینی من در منزل خیر داشتم
و همین؟
بله، من کمره گذاشتم تو خونه و وقتی که کشف کردم اومدم بهشون نشون دادم و ایشون ساکشو بس از خونه رفت بیرون بدون هیچ توضیح و الانم با اون شخص ازدواج کرده و بچه هم داره.
بعد شما گفتید به دلیل قانونی که پاسپورت فرزندتون نداره مجبور اونجا، اگر پاسپورت میداشت چی کار میکردید شما؟
آیا حقیقت چی بهتون بگم، راه های وجود داره. من برای همین هم به شما زنگ زدم، یعنی من به نقطه ای رسیدم به شرایط روزی که برای دختر من ایجاد شده که ما باید لنداب کنیم تقریبا هر دو سه ماه تو پلیس بشیم، یعنی که ما مجبوریم این دختر
رو
شکایت های عجیب و غریب میکنه تو پلیس استیشن و اینجا کشور عربیه، من باید حضور پیدا بکنم، اعلام میکنه که بچه رو از کشور خارج کرده، من بچه رو باید ببرم توی اداره پلیس و این بچه باید شده که بچه همه در حال کابوس و استرام.
یعنی میره میگه که فرزند من رو همسر سابقم برده، بعد بیان دنبال شما. خب یه دفعه شاید بتونه این کار بکنه، بعد باید میتونه این کار رو تکرار کنه.
11 تا شعبه مختلف این کیس رو باز کرده، کشور عربیه و من باید سرم پایین باشه برای سوال جواب برم، مونده جواب بدم. تمام مدارک موجوده، هر دفعه که میرم تمام مدارک که طرف پلیس استیشن قبل میبرم.
خب این که حتی وقتی اون کار کرد، خب بدون توضیح حرفی رفت، حالا برای چی هنوز در ارتباط با شماست؟ از اون ازدواجم که بچه داره، چرا دنبال این دخترتون هست که شما رو آزار بده، بچه رو اذیت کنه؟
حقیقتا من نمیدونم، حتی وکیل نشسته توی پایین مذاکره ما آوردیم، وکیل و چارت پوزیکشن اینجا من رفتم شکایت کردم، نداره که امضایی که دخترم آوردم تحصیل دادم و چارت پوزیکشن پدرش رو خواست، وکیل رو آورد که سر یه ستلمنتی برسیم که چوری این وضعه رو حل بکنیم که بسر این نوک شمشیری که به سمت هم داره دراز میکنه داره چشم بچه رو در میاره. و من هر چیزی میخواستم بگم میگفتم من حاضرم قبول بکنم، فقط شرایط رو برای زندگی بچه مساعد کنیم. منتها سر میز مذاکره به زور اومد، به خاطر که از طرف گاورمنت دعوت شده بود اومد نشست، فقط یک هفته من بچه رو تحویل نمیتونم بگیرم به خاطر که بچه بسیار به مادرش وابسته است. همون چند ساعتی هم که من پیش بچه بودم، چون الان تقریبا از جنوری تا الان بچه رو هم ندیده، چون بچه نمیخواد ببینتش و من حکم از دادگاه گرفتم بچه نمیخواد ببینتش. در زمانی که پاشو گذاشت و هفته در نظر عقل صلاحیت عقل پیدا کرد، جاج به من این برگرد داده که بچه نمیخواد ببینه و دکتر روانشون رو سعید میکنه لزومی نداره بره ببینه، چون منتال ابیوزش میکرد. بعد توی چار پردکشن اومد جلوی وکیل نشست و اونجا به وکیل گفت من بچه رو نمیتونم تحویل بگیرم، باری که برای این باشش کرده مادرش و بسیار به مادرش وابسته، اما من نمیدارم زندگی راحتم بکنم، من حقم از این زن میگیرم و من نمیدونم حق این آدم از من چیه، من تا خود امروزم نمیدونم.
حالا واقعا بعد از این همه مدت به نظر شما بعد از 5 سال اگر اشتباه نکنم درسته شما جدا شدی؟
بله دقیقا 5 سال و 2 ماه.
حالا خب تو این 5 سال و 2 ماه واقعا ایشون به دنبال چیه؟ یعنی به من نگید نمیدونم، آخه یه چیزی باید پشتش نشسته باشه. چه هست که بیاد شما رو آزار بده که دخترش رو اذیت کنه؟ که چی؟
برداشتی که شخصی من داری به این قضیه میکنم، ایشون بچه کوچیک خونه بودم، من بچه بزرگ خونه بودم، من یه کرکتر فوق‌العاده مدیر و مدبر بودم توی خونه و ایشون در درنت حق مادری رو برای ایشون انجام میدادم. به زمانی که من یک حالت فوق‌العاده نمیدونم حرف اولو من تو خونه میذارم، وقتی که این مدارک رو من در دوران حاملگی جمع کردم هیچ راه نفسی براش نداشتم، انگار اومدم چاقو روشن دم گردنش که الان شما دیپورت میشی و یک شرایطی براش گذاشتم که مجبورش از این در خونه بره بیرون و رفت و من حاملگیمو تنهایی گذروندم. این در خاطرش مون و زمانی که من بچه دار شدم خودم هم به تنهایی رفتم، زایمانم انجام دادم، همه رو انجام دادم، به پدر مادری زنگ زدم گفتم تشریف بیارید من الان بچه دنیا اومده بیاید میگه. پدرمادرش که اومدن تو دوبه، من خودم که پدرمادرم زنده نبود، پدرمادرش که اومدن تو دوبه من تمام اون فیلم ها رو نشون دارم به پدرش. پدرشون هم یه آدم تحصیل کرده اصول دانشگاه هستن تو ایران، وقتی که اومدن پدرش فقط تنها کاری که کرد زد تو گوش این پسر و این از خونه انداخت بیرون. به مدت 3 سال قطع رابطه کلی بودن با این آدم، تا زمانی که خانوادش بهش دوباره در رو باز کردن و خانوادش با من در تماس بودن، زنگ میزنن خاله دخترم رو میپرسیدن و من ضربه نمیزدم، حتی برادرشون که توی امریکا بود من گفت با قابلیت که داری بیا اینجا بمون، بچه رو تنها نگه ندار، تو هیچ کس اطرافت نیست، حداقل عموهاش کنارش باشن، عموهاش کنارش باشن. و من بودم نه من اینجا استیبلم، چون دیگه جایی که گروه کردم، من 5 سالگی اینجا بودم بزرگ شدم و دیگه دارم یه نونی در میارم و سیفم، نمیخوام.
شما چرا از 5 سالگی اونجا بودید؟ در مادر شما اونجا بودن؟
بله پدر من اینجا میدونستشم.
بله. شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون؟
آه من که اصلا داستان من خیلی پیچیده است، خواهر من ساندویج ساندویجم. یه خواهر بزرگ دارم که 10 سال از من بزرگ، 15 سال از من بزرگ داره. یه خواهر برادر دارم 10 سال از من بزرگ داره. بعد منم و بعد یه برادر دارم 5 سال از من کوچیک‌تره و یه خواهر دارم که 15 سال از من کوچیک‌تره.
یعنی فاصله بین اولی و دومی بیش از 30 و چند ساله؟ اولی و آخری؟
25 سال. به نوی حتی نوی دختر بزرگ از خواهر کوچیک من 1 سال بزرگتره.
خواهی نشون میده خانواده خودتون هم عجیب و غریب بوده عزیز.
من چیزی که من فهمیدم تو زندگی، من فقط سروایو کردن یاد گرفتم. ولی الان قوانین دیگه اجازه بهم نمیده سروایو.
حالا روی خط باشید، بذارید پیاموار بشنیم، برگردیم ببینم پرسشون از من چه. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بذارید من اول یه سوالی ازتون بکنم. الان یک گزارش بدید درباره حال فرزندتون.
من برای همین در از زنگ دارم آیدوتو. مسئله که الان پیش اومده، مسئله که دارم، اولا که یک سری سوالای خیلی عجیب و غریبی داره میکنه اینجا. من مجبور کردم که من اینو ببرم برایش تست خوش. حالا سوالاشو بعد مطرح میکنم. یه قضیه که اولا که مثل کس به من کس دیده، که فکر میکنم طبیعی باشه به خاطر شرایط زندگی که همیشه در این توهمه که ممکنه اینو از من بگیرن و پدرش اینو از من بگیره، چون وقتی که داخل دادگاه میرم همیشه انگلیسی گفته میشه و این میفهمه و تن زبونی هم که میفهمه انگلیسی، زبون فارسی بلد نیست، چون پرستارش هم انگلیسی زبون بوده و من هم کسی نداشتم باش فارسی.
عربی چی؟
نه هیچی، تنها یه زبان.
مگر مدرسه ای بحت کودکی جایی نمیده؟
نه مدرسه اینجا بهتیشه، مدرسه که میده بهتیشه.
خواهره ولی عربی یادشون نمیده توی کشور عربی؟
زبان دوم فرانسه، زبان سوم عربی، لغات عربی رو بلده برای جمله بندی.
چرا نمیگه؟ چرا کمکش نمیکنید عربی هم یاد بگیره؟
من خودم که اینجا بزرگ شدم خوب عربی حرف نمیزنم. والا من کاری ندارم بهش، خودش داره یاد میگیره. منتها زبان اولش که نیتیو الان انگلیسی، زبان دومش فرانسه، زبان سوم هم عربی.
خب عجیب و غریبه، پدر و مادر ایرانی، زبان اول و دوم و سومش یه چیز دیگه است. خب واو.
بایده تو من که کسی رو ایران ندارم، من نداده فر برنه میگردم در سر این بچه یه جای بسر انگلیسی حرف بزن. من زمینم خاکم زندگی اینجا است، یعنی من اینجا بزرگ شدم و هیچ کسم ندارم، یعنی واقعا نقطه دنیا بست نیستم. برای همین به این حتی گفتم من فاصله باشیم، حقیقتا خودم کجایی کردم حرف ندارم. این از اصلا مجبی دارم که مثل چست من چستیده تقریبا یک از سبزهی انسان که شروع شده یک حالت انزایتی شبا پیدا کرده. ساعت 3-4 صبح حتما از خواب میشه بیدار میشه، تو اتاقش تنها میخوابه. از 4 ماهگی طبق دستورات شما من هم همین مسئله رعایت کردم، از تو اتاقش به اتاقش به اتاق من چسبیده، میاد تو اتاق من باید برم تو کنارش بشینم رو تختش، دستمو بذارم روی پاش و میخوابه. این کار حتی ممکنه دوباره در شبم ایجاد بشه.
حالا چرا نمیاری کش تو اتاق خودتون یه تخت جدا برش بگذاری؟
حقیقتا من میخواستم این سوال از شما بکنم، اجازه دارم؟
چون دختر من اشکالی مخصوصا به اون دلیل نمیدونم، ولی صلاحتون اینه که بیارتش، یعنی بیخواب و بیداری رو برای او و خودتون درست نکنید و ضمناً اضطرابش رو به افسردگی تبدیل نکنید. این است که اگر فکر میکنید آوردنش تو اتاقتون روی تخت جدا میمونه و یا حتی بهتر میشه یا کمتر بیدار میشه، این کار رو بکنید عزیز.
هم بیان کنم این کار حتما. من یک مسئله که وجود داره، من در ماه دوشنبه های آخر ماهو با هم قرار گذاشیم که شب میاد پیش من میخوابه، یعنی وانتدیک میدونه که وانتدیک میدونه که پیش من میخوابه، میاد و همیشه هم آلان روی تقویمش خطا رو کشیده و دقیقا شبش من که هستم تو خونه، من دندونم بودم احساس میدارم متکاشو همیشه آماده است پیش من میخوابه. اون یک بار در ماه ما پیش من میخوابیم، یا روز تولدش، کریسمسی باشه، نیویری باشه، عید نوروزی باشه، با کاشینرا با هم دیگه هستیم. این قانون رو ما گذاشتیم با هم دیگه، از 5 سالگی اجراش کردیم و خیلی هم اسپسیفیک رو دیتا مشخص
کردیم. اوکی، حالا اون شد چون کردی تو عادت کردید، الان به هم زدنش درست نیست. خب
این از این یک مسئله الان من پیدا کردم سر غذا خوردن میشه. غذا خوردنش یه حالتی شده که حتما، چون خب ما خیلی فامیلی نداریم، یه پرستار پلاس نه. من که از مدرسه صبح خودم میدارم مدرسه پیادش میکنم و شرایط توی هست که میتونستم حتی سرویس بگیرم برگرده، با وجودی که بسیار سخته برای من تو محیط کارم این کارو بکنم، بازم ترجیحا خودم میام از مدرسه تحویلش میگیرم. میخوام این مقداری این استرسش که منو نمیبینه کم بشه.
نه اون آخه متوجه هستم عزیز، ولی آخه یه حسن دیگه اون موضوع داره که و ببینید شما یه فرزند تک دارید و همونطور که گفتید با من آشنایی، وقتی شما فرزند تک دارید تمام اوقات فراغت شما باید بذارید یه جایی که ممکنه با کسای دیگه باشه. خود این که با بچه ها بیاد و بره و اینا اصلا یه تجربه دیگری، یه ارتباط دیگری رو به وجود میاره. بعدم وقتی مطمئن باشه شما هستید، اون اونقدرها نمیاد هر ندیدنی رو با نبودن همراه کنه و در نتیجه دچار اضطراب بشه. بروه خفیف این رو باید داشته باشه، اگر هست باش روبرو بشه که به تدریج بهتر بشه، ولی که چیز عجیب و غریب نیست. بقیه بچه هم هستن و از من اون احساس تفاوت رو نمی کنه، برای که فرض کنید تو اتوبوسی که هست حالا 10 تا بچه هستن یا 20 تا بچه هستن، خب خود این براش یه تجربه این است که بقیه هم مثل منند. اینه که من فکر میکنم این مورد رو هم اگر بتونید راضیش کنید، اگر هست که چه خوب که با سرویس برگرده. خب ببینید شما دارید هی به من میگید، ببینید عزیز شما دارید به من میگید که به آگاه هستید، ولی یه مقدار کارای شما کمکی به جهت جداییش نکرده، بلکه برخی از اوقات یه چیزهایی چونه که حتی مورد ما یه دفعه همه اینا یه مسیر کمی عادت و اعتیاد بیشتر به خودتون رو داره. حالا یعنی هر کدوم از اینا اگر میگفتید این کار رو بکنیم، ولی من میگفتید من ما یه دفعه بگذارم و بیاد، میگفتم نه، ولی حالا که گذاشتید گفتم حالا که از فعلا باشه. چرا؟ برای که احتمالا 11-12 سالی که اونم نمیخواد و اون وقت میتونی جدا بشید، ولی اینکه الان سر سرویسش ترجیح میدید خودتون برید، من دلیلی براش نمیدم.
اگر میخواستم از شما سوال کنم که حداقل صبح درافش کنم، بعد از اون با سرویس مدرسه برگرده.
حتما نه، من مثلا اینه حتی با بردنشم اگر براتون موضوع و مسئله هست یک کمی کمکش کنید بره بیاد. چون گفتم بودن با بچه ها و تجربه محیط آموزشی کلاس یه موضوع، زنگ تفریح یه مسئله است، اما این با اتوبوس میرن و میان خودش برای خودش دنیای دیگری رو داره و همه اینا بچه های مقدار تجربیات زندگی رو در شرایط متفاوت میآموزه و توانایی اونا رو برای روابط اجتماعی بهبود میبخشه. این است که من اصلا هیچ اشکالی توش نمیبینم، حتی برای برد آوردش هر دو.
خیلی خوب بود که الان من اینو فهمیدم، برای سال آینده‌اش این کارو میکنم. مسئله دیگه که وقتی که درافش میکنم تو ساختمونی عمدن خونه گرفتم که چند تا از همکلاسیش تو خونه تو این ساختمون زندگی میکنم و جالبه که دو تا از دخترهایی که تو کلاسشون هستن اونها هم سینگل مام هستن، یعنی منظورم این که سینگل پرنت هستن. اینا بچه ها مدام تو خونه ما هستن تا ساعت 7 مثلا 7 و نیم شب برسن به خونه، بنابراین این زمانو مشکلی نداره، ولی زمانی که من پیادش میکنم به خونه، اون لحظه تقریبا من سر پیش کوچه که تقریبا مثلا 30 ثانیه مونده به پایین بیلدینگ بریزه که پرستارش اینو از من تحویل بگیره، با حالت استراب و تونتون و بریده بریده شروع میکنه. الان تقریبا 4 ماه مامی آی لاو یو، مامی من میدونی من تو رو خیلی دوست دارم، مامی من بگی که اونم من تو رو ترک نمی کنم، مامی من به مدام تکرار کنم، من با آقای پلیس گفتم میخوام با تو زندگی کنم، مامی من هیچ وقت جایی نمیرم، مامی تو من دوست داری، مامی آی لاو یو. ببینید تو این 30 ثانیه به حد این جدا شدنش از من،
آخه نه ببینید برایش همش نه صبر کنید، اولا شما باید شما این حرفا رو بزنید نه اون، حالا که داری میگی دوم اینکه اینا برایش ریچوال، اینا مراسم هست، اینا برای مبارزه با استراب کلیشه، برای خود اینا اونقدر معنی نداره. نه اینکه بگم نگران نیست که شما یه موقع نیایید، اونو متوجهم، برای که این بچه همیشه در بودنا بلافاصله به نبودن فکر میکنه، مثل من بگم مرگ شما میگه زندگی، یعنی اشکال کاری که در تداعی ذهنی شده متاسفانه با هر بودنی نبودن است، این توش جا افتاده، علتش هم انگزایتیشه و علتش زمینه وسواسه. حالا به اون میرسم. بنابراین به نظر من اولا شما این حرفا رو بزنید و دوم این که خیلی اونو جدی نگیرید که فکر کنید واقعا اون انگزایتیست که درش قلیان میکنه، نه اون یه مکانیزمیست که میخواد یه جوری حتی به شما این پیام بده. ای بسا که اگر من میرم الان با بچه ها خوشم تو باید بدیم مثلا سر کار که از نظر او کار کردن مثلا رنج آوره، فکر کن که مثلا من نسبت به تو بیوفام، یعنی میتونه حتی عکسش باشه، ولی به هر حال استرابه ای که میگید هست ولی اونقدر مهم نیست. حالا سوال من از شما اینه، بذارید یک کمی برسیم واقعا تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون چقدر ماجرای استراب و وسواس و افسردگی بوده و هست؟
استراب و
وسواس فراوون از دو طرف. خب همین دیگه. نه ببینید، فرزندتون دارو میخواد، یه آرام بخشی رو از دکترش بگیرید براش، برای که معلومه کل سیستم مثل یه بدن زخمی میمونه که به پای زخمی داره، هر جور که راه بره دردش میاد، بعد شدت و ضعفش فرق میکنه. تا موضوع زره جدیتره، برای که اگر جلو این استراب الان نگیرید به افسردگی، خشم و وسواس سنگین تبدیل میشه. به حال
من با دکترش مشورت.
آره عزیزم، اگر یه آرام بخش بشنم کمک کجا.
یک مسئله دیگه که خیلی الان تو هندل کردنش برای من مشکل شده، مسئله سر غذا خوردن شد. زمانی که مجبور تنها با پرستارش بشین سر میز غذا بخوره، این غذا بهترین غذای دنیا، بدترین غذای دنیا، از هر چیز اصلا آدم نمیشه ایراد بگیره، تقریبا همه غذا میخوره، حتی با نون و ماست هم هپیه، یا بهترین غذای دنیا هم جلوش باشه، این غذا خوردنه شده داستان. یعنی ما باید به فاصله این بشقاب غذا شده شد با وجودی که گرسنه است، باید مدام تکرار کنیم غذاتو بخور، میری تو فکر غذاتو بخور. بعد موقعی که مخصوصا اگر احیانا بیکندی باشه من این حرف رو من بهش بزنم، با یک استراب پر از چشمایی وحشت من رو کنم، ما میگم ساری ام ساری، میگم اشکال نداره مادر، من فقط دارم بگم حرفش هست بشه، من هم سر نیست بشتم کنم.
نه نفهمیدم، وقتی با پرستارش مشکلی نداره برای خوردن غذا؟
با پرستارش هم همین داستان ما داریم، با من هم همین داستان داریم.
نه خب عزیزم شما دارید عادت بشه، اون داریم به فکر کنی که برای خوردن غذا مثل آدمی هست که تعارف میکنه میگه چیرنی برو، میگه مرسی نه نمیخوام، بعد میخواهش میکنم نه کوچولوه، از این حرفایی که ما میزنیم. من فکر کنم همه رو تبدیل داری میکنه به ریچوال عزیزم، یعنی شما الان با ابسشن و کامپالشن رو بروید، یعنی حالا شما به من کوشش کردید یه زمینه بسازید، غذا رو برش بذارید و اصلا بهش نگید بخور یا نه.
همینو میخواستم بپرسم.
بهش بگید که من بهش بگید تو بزرگ شدی، دختر خوبی هستی، ای گرسنه‌ت میخوای بخوری بخور، نمیخوای نخور، بعدم غذا همیشه در دسترس باشه، به این معنا که حتی اگر غذای گرمیه با یه درجه حرارت کمی یا هر چیزی که فکر میکنی بذارید که اگر 5 دقیقه بعد یا 15 دقیقه بعد یا نیم ساعت بعد خواست بخوره، غذا همچنان قابل خوردن باشه. یعنی یه نوع غذاها و بدنم ببینید غذایی که دوست و اصلا نزدن ول کنید، چون حرف این است که اصلا باشه قرار بذارید، یعنی حتی بشین خودتون با پرستارش بگید ببین ما دوتا از این بعد تصمیم گرفتیم امروز روز فلانی که دیگه از این بعد تو چون دختر بزرگ باهوش عاقلی شدی، خودت هم میدونی کی باید بخوری کی نباید بخوری، چند روزه باید بخوری، همونطور که تو ما نمیگی ما دیگه به تو نمیگی، و بعدم اصلا حتی با نگاه کنجکاو بهش نگاه نکنید که تو داری میخوری یا نمیخوری، یعنی گویی اصلا به شما مربوط نیست، چون ببینید این داره میره روی گرفتن توجه از یه طرف و بعدن داره وسواسش رو به نوعی تغذیه میکنه.
دقیقا همین یه مسئله وسواسش هم دکتر روانشناسش به من گفت آقای دکتر، به خاطر اینکه الان مسئله که ما باش پیدا کردیم به هیچ عنوان حاضر نیست پاشو بدون جوراب یا دمپایی روی زمین بذاره که سرامیک تمیز باشه، یا اینکه موقعی که میخواد مسواس بزنه تو این سن بسیار بعیده، حتی یک زمانهایی من دیگه میگم بس مامی تایمر تموم شده تو دقیقه من بسه، همچنان داره
مسواک میزنه. اصلا ددش کنم ببینید شما با دخالتاتون اوضاع رو تشدید میکنه، به همجرد که مسواک زد نزد نزد به جای دو دقیقه رفت هفت دقیقه بدش کنید.
خب آقای دکتر من این مثلا سریع بگم وقتی ترسان وقتم تموم بشه، مسئله بعدی من اینه که چون هنوز طبق قانون جمعه این اومد چه مظلوم بوده که بره پدرشو ببینه و این خودش اعتصاب کرده و هنوز اون شخص میتونه بره توی هر اداره پلیسی و برای اونجا زنگ بزنم و من مجبورم برم با بچه حضور پیدا بکنم. عبود بکنیم این قضیه رو. کاری که برای من چارت پوزیشن کرد، یک نامه داد به خاصی این دادگاه اعلام کردن که پنجشنبه شب ما باید اعلام بکنیم از طریق واتساپ به پدر ایشون که خود دختر مسیج میده که فلانی من نمیام، پلن دیگه ای دارم. همین مسیج بذارید از چهار شنبه این حواسش هست، این که همین فردا فراموش نتونم این مسیجی بدم، چون من نمیخوام اداره پلیس برم و من فردا فراموش، اگر احیانا خدایی نکره به هر دلیل ما فراموش کنیم پنج شنبه مسیج بدید.
خب حالا برای اون یادشه بعدم شما هم یه علائمی یه چیزی تو تلفنتون بگذارید که یادتون نره، بعد از اونم بهش بگید که یک دخترم، یک ما یادمون نمیره میدیم، دو اصلا رفتن اداره به پلیس که اشکالی نداره، آدم برای کمک برای اینکه یه کاری که خرابه درست بشه میره اونجا، و اینو تو گوشش بخونید که اینقدر موضوع رفتن اداره پلیس رو بزرگ و بزرگتر نکنه. میدونم تجربیاتش چیز دیگه است، میدونم از اون خوشحال نیست، ولی وقتی به من هی برگردن بگن به تدریج رو من اثر میذاره عزیز. حرف ها همیشه اثر بخشه، مثلا وقتی رابطه مادر و فرزنده. بله همینقدر که 5% 10% هم استرابش رو یا وسواس رو شما کاهش بدید کافیه دیگه.
چشم آید بکر، مسئله دیگه که وجود داره الان شروع کرده یک سری سواله عجیب قریب از من پرسیدن. مدرسه من ها خواستم الان که ریدوانه توی بازیسی اینترنشنال درست میخونه، مدرسه تقریبا نمیهایی سر منو خواستن، گفتن که این میتونه بشینه گرید تو، چون نسبت به سطح بچه های دیگه.
نه این کار رو نکنی.
قبول نکردم آقای دکتر، نه این کلاس هم داره تا دو هفته دیگه تموم میشه، گفتن که نسبت معلوماتش بهت نسبت
اصلا مهم نیست، بذار راحت باشه
براش بورین میشه شروع بازی کردن نوتی بازی کردن با حواس بچه ها رو پس
بذارت اوکی. اون بهتر اون بچه ها رو اذیت کنه، مسئولیت معلمه، ببریتش بالا بعد گرفتار میشه.
من قبول نکردم و همچنین تو همون گرید من فقط برای زبان تخصصی گرامر انگلیسیش و دو تا به منتال مکسش و فرانسهش اینو بردن تو گرید تو گذاشتن، گفتن چون حتی اقل بتونیم یه چیزی جدید بهش یاد بدیم. گفتم اون جهاز چند واحدشو دیگه من نتونستم بیشتر اصلا این باشون مبارزه کنم. این یک مسئله
نه من هنوز مخالفم با همه اینا، ولی شما بردن آخه شما یه جوری در حالی که خوب عمل میکنید بد کار میکنید. حالا میدونید یعنی آره ببینید خود شما هنوز اون گرایش های استراب و وسواستون رو دارید، بنابراین ولی خب قاعده رو میدونید، ولی هی بخواید خودتون رو گران من رو قانع کنید. من دلیلی برای این کار نمیدونم.
نه نکنید.
نه چرا مدرسه میستادید؟
آه نه با این اصلا حقیقتا با این اصلا خودش بسیار قانع کننده اومد نشست و خونه توجیه کرد و الان میخوام بهتون بگم گرید مدرسه طوریه که از شست اگر کسی شست بیاره بچه ها پاس میکنن مدرسه اون گرید رو، یعنی اون ترمو میگذرونن. از بین 128 بچه همسنسا تو گرید وان فقط دو نفر بالای 90 بودن و دختر من 97 از شست. ادرسه به من گفتن که ما میتونیم اینو برای یه سری کلاس آموزشی درسی دیگه بذاریم مثل زبان چینی یا همین زبان تخصصی عربی. حقیقتا من قبول نکردم، من گفتم
نه زبانه اونقدر نیست، ولی با توجه به اینکه اون منطقه هستی زبان عربیه بد نیست و خودش هم یه دنیای دیگه ای داره، یه جمعیت به هر حال زبان چندم نمیدونم ششم هفتم دنیا هست، اونو دست کم نگیرید، خودش به خودی خودش با ارزشه. بعدم تو این گونه موارد بچهای باهوش رو نباید گذاشت همه وقتشون تو ریاضی یا تو بسکتبال، یعنی باید ریاضی بود، اصلا فیزیک هم بود، تاریخ هم بود، یا بسکتبال نبود، والیبال و فوتبال هم بود، یعنی موازی باید هوش و استعدادشون رو به کار گرفت تا به صورت عمودی که برن بالاتر.
کاری که کردم بهینه بهش
چویس
دادم برای
ورزش. نه آخه معلوم نیست. نه ببینید چویس رو میتونید بدید ولی اون گرایش های شما رو میدونه. یک اولا این وقتی گزینه رو بهش میدید واقع انتخاب رو، ولی بعدا هم همیشه حرف نیست که هر وقت دلت خواست میتونیم برمش بذاریم، چون خیلی از اوقات ممکنه در آغاز بخواد ولی بعدا نخواد. بنابراین فقط با این حرف که تو الان میری اینجا ولی باید یه قول به من بدی من میخوام بهت بگم من خوشحال میشم که ای تو بیای من بگی نمیخوای بری. میدونی چی میگم؟ من که چون در غیر این صورت او تمام مدت کوشش میکنه که دختر خوبی باشه و این کار دستو بده. من مدتی هستم از پیامم گذشتم، دوستای دیگه هم هر چهار تا خط دیگه منم روشن است، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر سوالات آخرم رو ازتون میخوام بپرسم، فقط 5 دقیقه.
پنج دقیقه با عزیزان ندارم، من 3 دقیقه است، 4 دقیقه است از پیامم گذشته. روی خط باشه، روی خط باشه. شنگون اجوان بابا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، ممنونم از وقتی که بهم دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من خیلی سریع میرم سر اصلم هستم. الان تقریبا 8-9 ماه از من یک سوال مکرر میپرسه و من به هر طریقی که جوابشو میدم دوباره تو بنبست برمیخورم. مسئله خدا رو وسط آورده.
هیچی در حدی که میدونید بهش بگید عزیزم. تو این گونه موارد شما قرار نیست پاسخ داشته باشید. اون دنبال بهانه میگره با شما حرف بزنه، سوال به ذهنش بیاد. من تو این زمینایی که عرض کردم وقتی بچه‌ها این حرفو میزنن، بعد از این مدتی بگید تو چی فکر میکنی، هر چی گفت یه ذره توضیح بدید، بعدم بگید بیش از این بلد نیستم. خب بذارید بپرسم.
نه مثلا ندام برمیگردم میگم مامان وقتی که خدا رو من چجوری میتونم ببینم، چون من خدا رو حس نمیکنم. تو مدرسه به من میگن گاد وجود داره. وقتی تو کیک درست میکنی، من رسیپی کیک رو میبینم، تمام مواد کیک رو میبینم، بعد کیک ظاهر میشه. خدا چجوری ما رو ساخته؟
نمیدونم. برای که اولاً سوال غلطه، ولی شما که میتونی برای اون توضیح بدی سوال غلطه. نمیدونم. من اگر ببینید شما با من آشنایی، معتقدم اگر هر روز پدر و مادر روزی یه بار بچه ها نگه نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، بچه ها از پا در میارن. دوم اقلا هفته یه دفعه ببخش اشتباه کردم معذرت میخوام، اینا شرط سلامت بچه هست. بنابراین اصلا مشکلی سر نمیدونم ندش باشی.
یک مسئله دیگه، دبن برگشته میگه که برای چی زندگی اینقدر سخته،
بلد نیستم. چه میدونم ببینید باز شما یه چیزایی میگید، شما نمیدونم چرا میخواید فکر. ببینید شما اشکال خودتون همین، خودتون هم بید پرفکشنیست، کمال پرست باید بکنید، برای همه چی جواب باداش باشید و باید نشون بدید من همه دان و همه توانم. این کار باید استفاده داد عزیز. تمام عرض من تو بحثا این است که روزی که من و شما اینقدر خودمون رو بالا میبریم، بچه ها از با در میان. بچه باید بیدن با یه پدر مادری روبرو هستن که نمیدونن، نمیفهمن، اشتباه میکنن، بلد نیستن، سرشون نمیشه، جواب درست ندارن، جواب درست نمیدن. اینی که اون وقت به این نتیجه میرسن که ما مثل اینا این، پس آروم میگیرن. ولی وقتی من تصویر و تصورم این باشه که او خداییست که همه دان و همه توانه، منم از او خیلی فاصله دارم و به گرد ما نمیرسه، هست که استراب و نگرانی رو به وجود میاره. بنابراین وقتی نمیدونید هیچ دلیلی هم نره دنبال جواب بگیرید، از کسی هم بپرسید، حتی حرفتون هست که فکر میکنم کسی دیگه هم جواب داشته باشه. به هر حال مواظب خودتون فرزندتون باشید. نه دیگه، آخر شما 3 دفعه گفتید آخرین رو.
نه این دیگه آخری واقعا.
آخه یعنی چی عزیزم؟ آخه شما گفتید من یه سوال دارم و سوال بعد. شما همه رو سر کار نگذار قربونت، یعنی استراب خود. الان میشه فهمید بچه چرا انقدر مضطرب و نگرانی؟ برای که همه کار رو باید همیشه تمام و کمال بکنی و دست بردار نیستی. خب به من نگو که بچه شرایطش از پدرش بد میکنه. شما بد جوری به این بچه گیر دارید و بعدم یه جوری میخواید همه چیز رو به بهترین صورت ممکن انجام بدی. اصلا نکنید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که ناقصیم، کارمونم ناقصه، یه مقداری رها کنید. اینقدر حساس سر هر موضوع کوچک و بزرگی نباشید. بعد وقت میگه فرزندم چرا اینجوریه، مگه خود شما این گونه اید؟ همینه که لطفا حتما هر چی میتونید اون رو از خودتون دور کنید، بذار با بقیه باشه. اصلا دنبال هیچ بهانه‌ای نگردید برای که کنار شما باشه، حتی اگر ناراحته یا کمی ناراحته. نکنید عزیز، برای که این وضعیت همه رو از پا در میاره. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوش باشم بازو شد.
ممنونم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، بفرمایید.
با من هستی؟
خب معلومه دارم با شما حرف میزنم، شما که با تلفنتون اگر هستید با جواب.
ببخش من فکر کردم که با شنونده دیگه هستی. آخای دکتر رو خواستم در مورد کودکی خودم بگم که من فکر فکر نمی کردم که کودکیم خیلی سخت باشه تا وقتی که با شما آشنا شدم و دیدم که هرچی اتفاقاتی که تو زندگی ها یعنی یه چیزایی که خراب میشه همیشه برمیگرده به گذشته، برمیگرده به دوران کودکی. وقتی که برگشتم به دوران کودکی دیدم همیشه فکر میکردم که خب همه کتک میخورن، همه مثلا بینشون فرق گذاشته میشه، یه همچین چیزایی رو همیشه فکر میکردم خب تو همه زندگی هست. تا جدیدن که با شما آشنا شدم و فهمیدم که خب هم خیلی از اشتباهات، خیلی از چیزایی که هنوزم تو زندگی اتفاق میفته، حتی رفتار من با بچه‌ام همش ناشی از اون دوران کودکیه. و من
نه تنها دوران کودکی نیست عزیزم، نتیجه گیری و تصمیمی است که در کودکی گرفته میشه. مثلا همین نتیجه گیری هایی که گفتید، فکر میکردید که همه تو خوب کودکی کتک میخورن، خب این نتیجه گیری و تصمیم تعمیمی است که بچه تو اون سن و سال میده. یعنی بچه هر چیزی که اگر پدرش عینک میزنه فکر کنه همه پدرها باید عینک میزنن، وقتی دوستشو ببینه پدرش عینک نداره تعجب میکنه، بعد دو دفعه میپرسه این واقعا بابای توئه؟ برای که اون تعمیم رو میشه فهمید. ولی به همین دلیلی که من و شما باید تمام اون باورها و اعتقادات از یه طرف و احساسات و عواطف رو از جانب دیگه تو بزرگسالی بعد از ظهور و بروز عقل درمون که با علم و واقعیت همراه زیر سوال ببریم. یعنی به همین جا است که گفته شده زندگی که یه دفعه زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن رو نداره. بنابراین من باید برگردم سراغ همه اونا و بعدم به همین جا است که این برگشتن به اونا از یه جایی شروع میشه. حالا شما میفرمایید مثلا با من آشنا شد، خب فرض کنید من دوتا فرزند داشتم، هرگز به اندازه سر سوزن ماجرای کتک و نزدیک، حتی تهدید به این که مثلا میزنمت هم نداشتم، یا از جانب مادرشون نشه، حتی میزنمت یا کتک میتونی بخوری، چون این که به این نتیجه برستم که بچه کتک میکنه و هیچ وقت حتی یک بار که اصلا خنده داره، حتی بلکه هیچه گفتم حتی نزدیکش هم نیست. بنابراین وقتی شما یه فرضی رو میگیرید، مثلا دوم اشکال کار در این است که آسیبه هست، چون وقتی که آدم وانمود میکنه آسیب نیست، آسیبه هست. تمام مطالعات نشون میده وقتی حتی به چیزی عادت میکنیم یا دیگه اون رو حس و احساس میکنیم آسیبه هست. مردمانی کنار ایستگاه فرض کنید محل رفت آمد قطاره، اوائل که میرن اونجا از صدای قطاری که رفت آمد میتونن بخوابن، ولی بعد از مثلا یکی دو ماه میگن نه دیگه عادت کردم و میخوابم و اذیتم نمیکنه. مطالعات نشون میده حتما اذیتشون میکنه، ولی به مرحله خبری که قطار رد شد و بیدار بشه نمیرسونه چون. بنابراین اشکال کار اینه که آسیبای کودکی اونجا گرفته نشسته، هم از این که من و شما اون رو فهمیده باشیم، تشخیص داده باشیم یا نداده باشیم. خب حالا برگردیم سراغ آنچه که مورد نظرتونه.
دقیقا همینه که هایدگر انگار که برای من دوباره چراغا روشن شده و الان یه دفعه من احساس میکنم که خب من همیشه فکر میکردم مثلا مادر خوبی هم تا جایی که تونستم. اولا که خیلی بچه دوست نداشتم، حالا به علت این که حالا بچه اول بودم، به قول شما خواهر بچه بعدی 4 سال از من کوچکتر، علت مادری نکردم، اما همیشه حسادت داشتم. خلاصه که از بچه اصلا زیاد خوشم نمی اومد که اصلا بچه داشته باشم. اما خب یه دونه بچه به چیزی که به قول معروف همیشه عرف و اینا که باید بچه داشته باشن، یه دونه بچه همیشه به چیزی که فرزند کمتر زندگی بهتر، مثلا من اعتقادم بود یه دونه بچه. الان احساس میکنم که خب من خیلی اشتباه کردم، الانش هم بچه زیاد دوست ندارم حقیقتش، بعد با بچه هم زیاد شاید خوب برخورد نکردم، الان مشکل دارم و الان یه دفعه یه حالتی شده که یه دفعه یه خشم انگار پیدا کردم به پدر مادرم. الان میدونم که خب خیلی درست اشتباه کردن، انسانن، جایز الخطان، اما الان انگار که یه دفعه انگار ازشون یه دفعه خشمم زیاد شده ازشون، نمیدونم حالا چجوری همین باید خشم
دوست تا نکته هست. نه ببین عزیز، اولا وقتی من و شما یه حال و احساسی داریم باید اونو قبول کنیم و دنبال ریشه‌اش بریم، چون خشم یه احساسه، it's a feeling، و احساس همیشه از حس یا تفکر و تعقل و تخیل میاد. پس وقتی بریم سراغش میگیم که من پدر و مادر من با من خوب رفتار نکردن. با یه جمله که ناقصند و اینا مشکل اونا حل نمیشه. حرف این است که پدر و مادری هست که نمیدانستن، باید میدانستن، در نتیجه به من آسیب زدن. بسیار خوب. ولی الان میرم سراغ واقعیت. من هر کسی به هر دلیلی زده دست و پامو شکسته، اون سر جاشه، ولی من الان باید برای این دست و پای شکستم یه فکری بکنم و کاری بکنم. این موضوع اصلیه. این 99% مسئله است. 1% اینه که کی زده دست منو شکسته. 99%ش الان شکستن دست منه که باید براش کاری بکنم. بنابراین روزی که یه بحث و گفتگوی رو آغاز میکنی، تو با یه واقعیتی آشنا میشه، این رو با تا آخر برید. این رو که نمیتونید در نیمه رها کنید و حالا بیستید با خشمی که نسبت به پدر و مادرتون دارید برای اینکه اون حل. دوم، دلیل اینکه این خشمو دارید به دو دلیله. یکی اینکه واقعا اون خشمو داشتید، پنهان کردید، الان خودشو نشون داد، اون موقع پذیرفتید، ولی واقعیت نباید پذیرفتید. چون کودک دو تا راه که بیشتر نداره، یا قبول کنه که خدای خوب مهربانی داره و او بنده گناهکاری، یعنی که خدای خوب مهربان نیست. و بچه‌ها همیشه تصمیم میگیرن خدای خوب مهربانی وجود داره، پس پدر مادر من خوب و مهربان. همین‌جاست که من عرض کردم بیش از 17-18,000 نفر رو تو کنفرانس‌های کودک درون هیپنوتیزم کردم، حتما یه نفر خندان رو هم ندیدم. 17-18 تا دیدم که واکنش‌های شاید ظاهرا خنده میدن، ولی وقتی باشون صحبت کردم اونم یه چیز دیگری است. پس بنابراین ما وقتی که سرپوش ضمیر آگاه رو کنار میزنیم، میریم سراغ کودکی، اولین چیزی که میبینیم غمه، بعدن خشمه و بعدش ترسه. بنابراین همه اونا رو میدونیم. دومی که شما از دست خودتون عصبانی، که یعنی من به عنوان یه مادر یه سری کارای کردم یا نکردم که درست نبوده، و اینجاست که حالا پس من چرا بیام خشمم رو متوجه خودم کنم؟ خشمم برم سراغ منبعش، و اون منبعش هم چیزیست که از اونا آموختم. بنابراین این جا به جایی و جانشینی هم خیلی عادیه، یعنی این کاری هم که شما میکنین همه عادیه، فقط روزی که من ازش آگاه باشم نمیکنم. یعنی همطور که دیدید حرف این است که من فکر کردم پدر و مادر من خوب بودن تو این زمینا، حالا متوجه شدم که خوب عمل نکردن، و بنابراین حالا با یه واقعیتی روبرو شدم که قبلا به دلیل کودکی که قرارم نیست واقعیت رو بدونم نمیدونستم، حالا اینو میدونم. ضمناً الان از تأثیر بد و منفی او رو خودم هم خبر دارم، ولی حالا بحث درباره این که کی موجب شده نیست، چون موضوع اصلی و اساسی این است که با این چه و چگونه ای که همکنون من هستم چه باید بکنم. یک، این در ارتباط با پدر و مادرم. دو، در ارتباط با خودم و فرزندم یا حتی همسرم و یا حتی خانواده همسرم، برای که همه اونا هم تحت تاثیر قرار میگیره. نتیجتا حالا که منو بردن آزمایش خون دادن، گفتن تو این مشکل رو داری، حالا که عکس برداری کردم گفتن این مسئله داری، حالا باید برم سراغ این. نه اینکه برگردم برم ببینم که اصلا ریشه مسئله کجاست، چرا ما اینو از جد سوممون ارث بردیم. مشکلی رو و مسئله رو حل نمی‌کنه. بنجز که همیشه ارزمند این بوده، آگاهی از گذشته قرار هست که زمینه‌ای برای رفتار درست امروز فراهم کنه. بنجز که این همه ارزمند است که گذشته رو باید ازش آموخت، نه اینکه بهش آویخت. این مسئله آموختن و آویختن مسئله، ولی شما میاد در مرحله آموختنه از این گذشته میآموزید، ولی اونجا میآویزید خودتون رو دیگه. آموخته ای رو که همکنون خودشو به شما نشون داده نادیده میگیرید و میرید سراغ آویختن، که میرید حالا سراغ پدر و مادر یا خشم و عصبانیت نسبت میشون. حالا شما فکراتون رو بکنید، ما هم بذارید پیام هامون رو بشنویم، برمیگردیم صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ و عجبان با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم
آقای دکتر، میخواستم ببینم که حالا من بعد از اینکه این چراغ برام روشن شده، حالا این اتفاق افتاد، حالا اولین قدم بوده برای من. من قبلا با مامانم مثلا هفته ای دو بار سه بار صحبت میکنم، الان دیگه میلی ندارم باهاش صحبت بکنم. یه ذره نمیدونم خشمم، اولا که با این خشمم چطوری مقابله بکنم، چجوری همونطوری که گفتید چه راههایی هست.
آخه مسئله این است که عزیزم یه کمی واقع بینانه باید بهش نگاه کرد. ریشه همه مشکلات احساسی ما که خشم و اضطراب و افسردگی اینا جز اوناست، ریشهش در مسئله واقع بین نبودن، مسئول نبودنه و یه نگاهی عاقلانه و عالمانه به موضوع واقعیت کردنه. گفتم برای خودتون مطرحش کنین، حتی شما میتونید با همسرتون در میون بگذارید، یا حتی با خود مادرتون یا با خواهرتون، یعنی میدونید یک حتی چون باید ابرازش کنید، حتی اونا ممکنه نظر متفاوت و مختلف داشته باشن، بحثش بکنید.
همیشه همینطوری بوده آقای دکتر، همیشه وقتی با مامانم مطرح کردم مثلا میگفتم تو فرق میذاری بین من و خواهرم، میگفتش مگه پدر مادر میتونن بین بچه‌ش و فرق، یه چیزی اون میخواد یه چیزی اون، چون همیشه اون ابراز میکرد، همیشه درخواستشون گفت. من همیشه مثلا یه مقدار خجالتی تر بودم، یه خجالتی تر نه یه در ملاحظه کارتر شاید بشه گفت. همیشه هر وقت که ما مثلا من مطرح کردم به مادرم، همیشه حالت دفاعی داشته و نتونستم که مثلا
بگم
و ناراحتش کنم و نمیخوام که اونو ناراحت.
نه خب باز خراب شد کار. اولا شما قرار دیگری ناراحت میشه وقتی که فکر میکنید باید بدونه ناراحت میشه بشه، این شماره یک. شماره دو، شما باید بدونید که بعد از ابرازش قرار نیست انتظار داشت باشید دیگرم تاییدتون کنه. ببینید عزیز، اگر شما سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید، ما با یه مفهومی به اسم express your anger یعنی ابراز خشم روبرویم. با ابراز خشم شما آزاد میشید، ولی معلوم نیست رابطه بهتر بشه، ولی خب نشید. برای اینکه همیشه مثالی که من گفتم اینه که یه زهر و سمی تو دهان من ریختن و من دو تا راه دارم، یکی این که به زشتی به طوری که لباس خودم و دیگری کثیفش اون رو تف کنم، یکی این که اون رو فرو بخورم قورتش بدم. به ما در طول تاریخ گفتن قورتش بده، خب پنج فصلات بعدم مردی، مهم اینه که آبروریزی نکنی، مهم نیست که کار زشت نکنی.
دقیقا وقتی که مثلا حرف تو که میزنی بعد میگن تو خیلی عصبانی، تو چرا اینجوری هستی، تو چرا همش، یعنی همش
آخه بقیهش
بر
نه 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 دلگاه. خب قرار برگردی به همجاست که روزی که شما توی یه پست توی بانک یه کسی صف رو به هم میزنه میگه ببخشید خانم یا آقای عزیز ما تو صفیم، ته صف اونجاست، هیچ اون آدم دستتون رو نمیبوسه، بعد فکر میکنه شما چه خانم خوبی هستی. حرفش اینه که از دستون ناراحت و عصبانی هم میشه، اگر وقتی اومدید بیرون سر پیچ خواستید ازش راه بگیری بهتون راه هم نمیده. نامی اشکال کار ما اینه که ما فکر کنیم برای بیان واقعیت یا حقیقت یا حال و احساس خودمون باید از دیگران پاداش بگیریم. منم که دیدید به شما گفتم میتونه یه چیزی بدتر بشه، ولی ارزشش رو داره. داست چرا اون مثالو میزنم؟ من آبروی خودم رو بردم توی مهمونی، لباس خانم آقایی که روبرون بود رو تف کردم، کثیف کردم به طوری که باید یه کاری براش کرد، لباس خودم همینطور، ولی شما پیشنهادتون که من سمر رو بخورم؟ اشکال کار در اینه که وقتی که ما با یه مقدار واقعیات سخت و تلخ روبرو میشیم، ما میتونیم اونو کم کنیم یا پاکش کنیم، ولی نمیتونیم مطمئن بشیم که جواب خوبم براش میگیریم. به همین جهت است که قواعدی در بیان این مسائل، خیلی از اوقات هم میگن برای او به او فایده نداره. شما دیدید که من حرفم این بود با همسرتون در میون بذارید، نه اینکه دست او آتویی بدید علیه خودتون و مادرتون. ولی اگر فکر کنید ممکنه او چنین کنه، برید سراغ خواهرتون. برام تازه خواهرتون اگر فکر میکنید واقع بین است و مسئولانه به موضوع نگاه میکنه، اگر نمیرید سراغ دوست نشود یه تراپیست پیدا میکنید. چرا من تو کنفرانس کودک درون دوستان نامه می نویسن به پدرشون و مادرشون به خاطر اتفاقاتی که افتاده، نامه‌ها رو که خودشون فقط میدونن، بعدم پاره میکنن میرزن دور، دلیلی هم نره به پدر مادر بگن. مهم اینه که من سیستمم خارجش کنم عزیز، من یه خاری رو کردم تو بدن شما، اینکه شما من میگید دلم میخواد خودت بیای، ولی که تو این کارو کردی، این خار از بدن من بیرون بیاری، حرفتون درسته، ولی اگر من نبودم یا نیومدم یا دو تا خار دیگه به شما زدم، شما کاری که میکنین خودتون اون خار رو در میارید، حتی به منم ممکنه نگید، به هیچ کس هم نگید. موضوعی که اینجا وجود داره اینه که من و شما در مقابل اتفاق بدی که افتاده، حالا به هدفمون نرسیدیم، آرزومون نرسیدیم، به نیازمون نرسیدیم، کسی حق ما رو از بین برده، این یه احساس بده. این احساس بد رو باید به درستی اداره کرد یا ابراز کرد. راه حلش دو چیز دیگه نیست، چون در مقابل خشم من و شما چهار تا راه داریم. یک، عصبانیت، یعنی انگر رو به اگریشن تبدیل کنیم. شما یه حرفی میزنید من خشمگینم، با کنش نشون میدم، یه کاری میکنم، یه حرفی میزنم، این میشه عصبانیت. دوم، آنچه که به ما گفتند و خیلی هم پاش ایستادن، خشمتو کنترل کن، خشمتو فرو خور، به رو خودت نیار، قبول کن، تحمل کن، مهم نیست، دنیا دور از این مزخرفات بی‌معنی. در نتیجه گفتن خشمتو بخور. امروز میدونیم وقتی شما خشمتون رو خوردید، بعد از این مدتی میشه دشمنی، هاستیلیتی، بعد از این مدتی میشه تنفر. تنفر هم تبدیل میشه به تنفر از خود، دیگران و زندگی. همیشه هستی هست، فقط با ترکیبای مختلف. نتیجه تنفر از خود و دیگران و زندگی هم همیشه سه چیزه: بدترین نوع استراب که انگزایتی اتک، پانیک اتک، بدترین نوع افسردگی که با آسیب به خود و دیگری همراهه، و خشمی که تبدیل میشه به رنج، یعنی انفجار. به همین جهت است که حرف اینه که ما از این دو راه، عصبانیت و فرو خوردن خشم، نباید استفاده کنیم. دو تا راه دیگه داریم، یکی در مورد جزئی و عمومی، ابراز خشم. به همین جهت است که من به شما $100 دادم، یه چیز خریدم $70، و شما به رو خودتون نمیرید، میگم من $100 دادم، $70 خریدم، لطفاً $30 منو بدید. به همون اندازه حرف دیگه هم نمیزنم که تو فکر کردی من خرم یا شما چرا انقدر دزدید. این کارم نمیکنم، چون اون اسمش عصبانیته. پولمو بدید. Express your anger. ولی قرار نیست که اون آدم بعد از اینکه به شما $30 داد خوشم از شما بیاد. اون میتونه بخواسته $30 شما رو نده. حالا که یه جوری بهش گفتید تو ازش گرفتید، ناراحت هم میشه از دستتون. ولی بشه. چون ما اونجا دیگه مسئول نیستیم که کسی که کار بدی میکنه یا میخواد بکنه، وقتی به نوعی درست مانعش میشیم، ناراحت میشه از دست ما، ما احساس بدی بکنیم، به درک اصلا چه اهمیت داره. مورد بعد اداره کردن خشمه، که اون یه پروسه یه مقدار پیچیده‌تری داره. به همین جهت است که شما وقتی متوجه شدید، اولا خود این موضوع فوق‌العاده مهمی است، برای که باید به خودتون نگاه کنین که من چه کردم، الان دارم چه میکنم، چه در ارتباط به داشتن یا نداشتن فرزند، چه در ارتباط با تربیت فرزندم، و یا انتخاب این که یه دونه بچه داشته باشم که خودش ماجرایی است که اگر پدر و مادر شما اشتباه کردن، شما هم اشتباهات دیگه کردید، ای بسا بدتر. حالا اون به کنار. و دوم این که حالا این موضوع هست، من یه تصویر و تصوری از پدر و مادرم داشتم که آروم گرفته بودم، حالا متوجه شدم نه، درد الان من ناشی از اون قضایی است که به نظر من با مهر و محبت مادرم به من خوروند. حالا من باید برای این دردم یه کاری بکنم. سراغ اونا برم کمکم میکنه، میرم. سراغ اونا رفتن کمکم نمیکنه، هیچی. به همجرس که من همجه عرض کردم، پدر و مادر از یه طرف وقتی فرزندانشون گله و شکایت بکنن، حتی اگر کمی هم حق دارن، بگن حق با توه و معذرت بخوان و بگم لطفاً برو دکتر، خودتو درست، ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. من اگر فرزندانم بودم پرون گفتم پدر تو چرا این کار اون کاری کردی، میگم یک، متاسفم، لطفاً منو ببخشید، توضیح و توجیه عجیب و غریبم نمیدم، ولی اگر اذیت شدید و آسیب دید و همکنون در اذیتتون کنم، به دکتر، کار دیگه نمیتونم بکنم. به همینجاست که همیشه گفتم ما در خانه بازی داریم با آغوش گرمی برای بچه‌هامون، پذیرفتن این که اشتباه کردیم، خطا کردیم، اینکه هر روز بیان به ما بگن یالا اعتراف کن. یه دفعه دو دفعه این کار رو در مواقع خاصش کردیم. و سه، برو دکتر، من زدم پای تو رو شکستم، قبول میکنم اشتباه کردم، متاسفم، معذرت میخوام، لطفا برو دکتر پا تو درست کن. من که نمیتونم پا تو درست کنم، من که نمیتونم تصمیم بگیرم که پای تو نشکنه. اون وقت تموم شد. بنابراین مهم اینه که من و شما با حادثه و اتفاق بد چه میکنیم، و این تمام موضوعی است که به حرمت نفس و سلف استیم ما برمیگرده و به توانایی ما برای حل مسائل و رفع مشکلات و بخشیدن خودمون و دیگران برای خلاصی. و الا روزی که من این خشم و عصبانیت رو نگه دارم، من اذیت کنم. اینی که همیشه جز شعارهای من از ایران این بود، فقط یک راه و یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. جاده بخشش گذشت و تحمل و فداکاری و اینا نیست، اونا درست عکس بخششه. بنابراین خودش یه پروسه مشخصی داره که من توی بحثی که راجع به سلف استیم داشتم و دارم، تو ماهنامه شماره 1 هم هست که متاسفانه دیگه نیست، ولی شاید حالا به صورت سی دی درش بیاریم که ادریس عزیز که این کار رو کرده اینجا نشسته میگه حاضر آماده است، ولی این حاضر آمادگی چون من باید یه دور بشنممش و 8-9 ساعت وقت فعلا ندارم توش همچنان موندم که شاید را بیفته. به هر حال عزیز موضوع رو میشناسیم و شما قراره یه دفعه 2 ساعت با یه روانشناس هم صحبت کنید یا یه مقدار در این زمینه بخونید، کمکتون میکنه که موضوع و مسئله رو حل کنید، نه به جنگ پدر مادر برید، نه به جنگ خودتون برید، نه تأثیر بد و منفی اونا رو تو زندگی کنونی خودتون هرچه هست در حقیقت به نوعی نشون بدید و تظاهراتش اونجا پیدا بشه.
آقای دوستان، حالا متوجه شدم که باید مثلا با پدر مادرم صحبت بکنم. این
شاید برخی از قول نه عزیز،
فکر میکنم که حالا شاید با مامانم با پدرم نه، اما با مادرم بتونم مثلا صحبت بکنم و بهش بگم که چون فهمیده که من از دستش ناراحتم بهش بگم. آقای دوستان، من میگم جدیدم با شما آشنا شدم، خیلی چیزا برام سوال پیش اومده. من الان تازه فهمیدم که من تا حالا تو زندگیم زنده بودم، زندگی نکردم. الان برای اینکه مثلا زندگی بهتری داشته باشم بعد از این همه مشکلات و اینا، به نظرتون با همه این اتفاقاتی که از دوران کودک افتاده چه کار میتونم بکنم؟
نه ببینید، نه این از اون حرف هاست. خب تو یه 500 ساعت وقت داری؟ نه ببین عزیز، اینا از اون، نمیخوام اذیتت کنم، سنگ رو توی یا توپ رو توی زمین دیگری انداختنه. بنابراین تو باید نگاه کنید درباره موضوعی مختلف، یک میدونی یا نمیدونی، دو آنچه میدونی درسته یا غلط، این اول. درباره هر چیزی من باوری دارم در ارتباط با پدر مادرم، راجب خدا، راجب ایران، راجب اقتصاد، راجب پول، یعنی آیا واقعا میدونم و نمیدونم. اگر نمیدونم که خب میرم یاد میگیرم، ولی اگر میدونم چک میکنم ببینم درستی یا غلطی، و این کاریست که به تدریج باید صورت بگیره. گفتم باید زیر سوال بره این کارا. فرض کن تو الان حرفت این است که من باید ازدواج کنم، چون تو صحبتات بود، و باید بچه داشت. خب این از اون حرفای عجیب و غریبه، برای که ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. ازدواج دیگه هدف نیست، یه وسیله است. پس این اول نظرم رو عوض کنم. برام اگر دوستم درباره ازدواج حرف بزنه بهش نگم آدم باید ازدواج کنه، اصلا همجوری حرف عادی، یا آدم باید بچه دار بشه، هر یه دونه بچه، نه، آدم باید خوب ازدواج کنه، آدم وقتی شرط خوبه باید بچه دار بشه، بچه هم تعدادش دنیا امروز 2 تا یا 3 تاست، نه یکی درسته نه اونور یا 5 تا درست، حالا 4 رو هم جای گفتگو داره، ولی 2 یا 3 تموم شد. فاصله چی؟ 20 تا 35 ماه، نه 4 سالی که دو داشتی. پس بعد الان یه بطور قاعده داریم عزیز، یعنی یه مقدار اصول هست که آدم یه دفعه هم بشنوه خب متوجه میشه درست و غلط ها کدامند، و در نتیجه آسوده میشه و راحت میشه. تصدیق دادن تو باید راجع به هر کدوم از این موضوع که برای تو مهمه زیر سوال بره، کار بکنم یا نه، درس بخونم یا نه، ارتباطم رو با خانوادم کم کنم یا زیاد کنم، ارتباطم با خانواده همسرم چه کار کنم، موضوع و مسائلی که با همسرم سره، فرض کنید خانواده یا دوست داریم یا درباره اون دوستش من دارم، اونو باید چه کار کنم. از اینجاست که به هر حال ما به تدریج همه چیز رو درست می‌کنیم. میگم من وارد یه شهر میشم، حالا میخوام با این شهر آشنا بشم، این خیابون اون خیابون، این آدرس اون آدرس، به نقشه نگاه میکنم، یه مقدار از اونا کمک می‌بینم، بعد یه از این مدتی می‌بینم یه کمی راه‌ها رو می‌دونم. بنابراین این اون گفتگویی است که من و شما در همه زمین‌ها داریم. بگذار من با دوستان دیگه‌ام که رو خط هستن صحبتی داشته باشم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
فقط می‌خواستم بپرسم آقای دکتر، پس میشه که دوران کودکی این فازه، چون شما با هر کی که صحبت می‌کنید میگید فرزند چندم این علتش به خاطر میشه تمام اینا رو درست کرد؟
همیشه میشه درست کرد. همیشه میشه درست کرد. درست پس که من یه غذای خوردم مسموم شدم، مواردی هست که هیچ کاری براش نشه کرد یا به هر حال یا آسیب بزنیم، ولی خیلی کمن. ولی من و شما همه چیز رو میتونیم بهتر کنیم، از 100 تا چیز ای بس و 90-95 باشن میتونیم عیب و ایرادش رو تماما از بین ببریم. به همینجاست که همه این دانش تو این زمینه وجود داره عزیز. برای یه مقدار بیشتر بشنوید، مقدار بیشتر بخونید تا بدونید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شروع کردم آقای دکتر، شما تازه شروع کردم که
مرسی از خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم. مرسی، خدا
نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام، بفرمایید عزیز.
من 25 سالمه و دانشجو هستم توی آمریکا، نزدیک دو ترمی که اومدم اینجا، یک سال تحصیلی.
چقدر آمدید ببخش عزیز؟
یک سال تقریبا میشه، یک ترم دو ترم تحصیلی.
اوکی.
برای پی اچ دی.
اوکی عزیز، چی رشتتون چی عزیز؟
من هم از لیسانس و هم ارشدم تو ایران رشته مهندس پزشکی گرفتم، بایومدیکال انجینیرینگ. اینجا هم دارم پی اچ دی بایو انجینیرینگ میخونم.
اوکی،
خیلی خوب. حقیقتش آقای من وقتی که ایران بودم نزدیک 11 ماه با آقای آشنا شدم که از قبلم همکلاسی دوست من بود و توی چند باری که بیرون میرفتیم دانشجوها میدیدیمش، ولی بعد به طور جدی متوجه شدم که از من خوششون میاد و منم چون نکات مثبت شخصیتشون دیدم باشون آشنا شدم. نزدیک 11 ماه توی ایران که بودم قبل از اومدنم با هم صحبت میکردیم، خیلی زیاد همو میدیدیم، یعنی تو اون مدتی که من خودم ساکن شمال ایران هستم ولی تهران درس میخوندم، خوابگاه بودم، خیلی زیاد تو اون ساعتهایی که حالا بیرون از خونه بودیم خیلی همو میدیدیم. هرچند من درگیر اپلای و پذیرش و زبان خوندن و اینا بودم، ولی تو هر فرصت دیگه‌ای خیلی میدیدمشون. بخاطر اینکه بعدم کم کم
دو تا سال اولی که ایشون چند سالشه؟
ایشون تازه وارد 26 سالگی شدن، 6 ماه از من بزرگتر.
دومی که رشته تحصیلی و کارشون چی بوده؟
ایشون هم رشته ماتریال ساینس انجینیرینگ خوندن، پی اچ دی شون تو همون دانشگاه امیرکبیر با من گرفتن، ولی چون یک سال برای ارشد خونده بودن یه سال از من از لحاظ تحصیلی عقب‌تر هستن. الان هم دارن سعی میکنن.
یه استرای بگویید پی اچ دی شون اونجا گرفتن مثل شما؟
ارشدشون.
آه ارشدشون، یه شده پی اچ دی گفتید، تعجب کردم. نخواهیش. اوکی، پس ایشون و بعدم حالا که اینجا اومدیم، شما هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند دوم هستم، یک سال و 6 ماه با برادرم فاصله دارم، برادرم یک سال 6 ماه بزرگتره و ایشون هم فرزند وسط هستن با فاصله 5 سال، یه خواهر کوچیک‌تر، یه خواهر بزرگتر دارن.
خب ولی دو تا خواهر. اوکی عزیز. خب توی مدتی که با هم بودید این 11 ماه حرفتون این بود که مقدار زیادی همدیگر رو میدیدید، درسته؟ دو تا سالی که خانواده هم در جریان بودند و موافق و مخالف بودند یا نبودند؟
بله بله، از همون ابتدا من خودم مادرم و پدرم در جریان قرار گرفتن که من با آقای رو و یعنی از همون جایی که متوجه شدن که ایشون از من خوششون میاد، بعدشون جدی گفتن من دارم میرم و مسیرم با هم فرق میکنه، چون اصلا قصد اپلای کردن نداشتن. ولی بعد حالا من با خانوادم صحبت کردم که چه سایز هم شخصیتشون و خانوادهشون رو خیلی دوست دارم، ولی به خاطر این گفتم که با هم آشنا نشیم. من مادرم گفتش که چرا خب فرصت از خودت میگیری، اگه قرار بوده که مثلا حالا با هم آشنا شیم نهایتا وقتی تو رفتی دیگه تموم میکنی همه چیزو، دلیل نداری که به این دلیل از الان بخوای با آشنا نشی.
و سوال دومی که از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم نزدیک شدی؟
خیلی زیاد نبوده، در حدی که دست هم بگیریم یا هم دیگر رو گاهی کنار هم بشینیم بغلی کنیم و در همین حد.
اوکی عزیز. خب توی مدتی که آمدید چه خبر بوده در ارتباط با ایشون؟
بله، من همون موقع که ایران بودم چون خیلی کم کم جدی شدیشون، تصمیم گرفتن که بیان با من، خانوادهشون خواهرشون اومدن اول منو دیدن، بعد خانوادهشون اومدن شهر ما، با خانواده من یه دیدار داشتیم، یه نهار با هم رفتیم بیرون. خانواده ها همه از همه لحاظ راضین و موافقن. پدر من فقط همیشه تنها شرطش این بوده که وقتی که ایشون اومدن ما جدی کنیم، وقتی ویزاشون، چون میدونیم که هنوز مشکل هست سر ویزا گرفتن ایرانی ها و اینا.
ایشون تصمیم گرفتن بیان؟
بله، همون اوایل تصمیم گرفتن که برای تحصیل بیان با هم باشیم و بعد چون هر دو تامون خیلی با خانواده همون وابسته هستیم، یه تصمیم بگیریم که مناسب باشه برای جفتمون. حالا اگه تصمیم گرفتیم، شاید اگه خودمون، چون من میدونم من بیشتر از ایشون دلتنگ خانواده میشم، اگه تصمیم گرفتیم جفتمون و دیدیم سخت دوری از خانواده، خب برمیگردیم ایران به همه مشکلاتی که واسه کار و زندگی اونجا خواهیم داشت. و تصمیم گرفتیم، دیدیم که وقتی دیدمون به زندگی یکسانه میتونیم با هم تصمیم بگیریم که اگه موفقیت رو تونستیم دوریشو تحمل کنیم، هر جایی که بردون میگیم بهتر باشه انتخاب کنیم. من خودم هم حالوش از پدرم خیلی براش مهمه که من بمونم موفقیتم ادامه بدم و تو ایران واقعا راه من بسته است. ولی
چرا راهت بسته است عزیزم؟ شما اگر دکتراتون رو بگیرید خب حداقل تو محیط دانشگاهی هم میتونید درس بدید.
الان واقعیت اینه که اوضاع هیئت علمی گرفتن خیلی بد شده تو ایران و واقعا بوق داشتن پارتی و اینا میشه فقط کار پیدا کرد. نمیگم غیر ممکنه، ولی من به عنوان یه دخترم یه سری محدودیت‌های دیگه ای دارم، مجبورم اونجوری که نیستم خودم رو نشون بدم که اصلا نمیتونم و مجبورم سکوت کنم در مقابل اگه بخوام وارد کار دولتی بشم قطعا این مشکلات هست، سکوت کنم در مقابل ناعدالتی‌هایی که میبینم که واقعا شخصیت من طوری که نمیتونم سکوت کنم، نمیتونم هیچی نگم و تو سیستم اشتباه خیلی با وجودم دوست دارم کاری واسه مردم انجام بدم و اگه ببینم بتونم حتی با برگشتنم به یک نفر کمک کنم واقعا دوست دارم که برگردم. ولی بعد وقتی به واقعیت جامعه نگاه میکنم، مثلا استادایی داشتم که خودشون از استنفورد مدرک دکتراشون و فوق دکتراشون گرفتن اومدن ایران به قصد کمک، ولی بعد از یه مدت دیدن نمیتونن اون ایده هایی که تو ذهنشون هست عملی کنن برای بچهای خط نخایی و اینا که ایده ای داشتن. مثلا من بعد از این همه این جرمات احساس کردم شاید واقعا پدرم حق داره و من نمیتونم تو ایران کاری از دستم بر نمیاد و اولا جای پیشرفت رو اصلا در ایران نمیبینم برای خودم، نه شرایط آزمایشگاهی، نه شرایط اساتیدمون که اصلا واقعا خیلی کم میشد. استاد خوب پیدا کرد تو رشته‌ای که من داشتم کار میکردم تقریبا نبود، فقط همون استاد خودم بود که اونم شاخه رشته‌ش با من متفاوت بود. ولی خلاصه مسیر خیلی سختیه، ولی خب اگه قرار باشه که من آسایش نداشته باشم و دور از خانواده‌ام لذت نبرم از زندگیم یا همسرم احساس کنم دور از خانواده داره لذت نمیبره، خب ترجیح میدم زندگی ساده و راحت داشته باشم ولی کنار خانواده‌ام با آسایش.
ببین عزیزم، نگاه بسیار به اوضاع واقع بینانه و درسته، البته با این فرض است که اوضاع ایران همچنان گونه بمونه، ولی اون بحث الان ما نیست. دو تا سوال. اولا این دوستتون اگر من درست شما رو متوجه شدم علاقه ای نداشت به اینکه از ایران بیاد بیرون و در مقابل یک کسی مثل شما که این همه نسبت بهش با توجه به توضیحات الانتون حساس بودید، او چگونه، نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشید، استدلال میکرد و بعدا اگر باز درست شما رو فهمیدم او تصمیم گرفته بیاد، همین تغییر به خاطر فقط شماست یا اصولاً حرفایی که میزد خودش متوجه شد که ای بسا در کوتاه مدت با واقعیت همخوانی نداره؟
من چیزی که خودم فکر میکنم احساس میکنم خب قبلا ایشون تصمیم داشتن مثلا جرمس استرالیا برن ولی بعد تصمیمشون عوض شد و تصمیم گرفتن ایران بمونن به خاطر اینکه فکر میکردن مسئولیت خانوادهشون خیلی براشون مهمه، تنها پسرشون هستن، اصلا خانوادهشون وابسته بهش نیستن، ایشون هم خارج از شهرشون داره درس میخونه، چند سال خارج از شهرشون بوده و زندگی کرده، ولی میگه مثلا جایی باشم که اگه خواهد تو دست پدر مادرم رفت من بتونم کمکشون کنم. حالا به هر صورت تصمیمشون بود قبلا که برن ولی بعد تصمیمشون عوض کرده بودن و بتونم ایران زندگی کنن. ولی من احساس میکنم بعد که با من آشنا شدن چون نمیخوان به هیچ وجه از دست بدن زندگی رو با هم با من، این تصمیم گرفتن که بیان. الان هم میگن که میدونه که موفقیتش توی خارج از ایران براش بهتره، خانواده‌اش هم خیلی دوست دارن که بیاد، خواهر بزرگش به خصوص خیلی تشویقش میکنه که اونجا خیلی موفق‌تره، خودش هم دوست داره که اونم مثلا زندگی خارج از ایران داشته باشه، پدرش هم به نظرم اینطوری هستش که تمایل دارن که
و شاگرد خوبی هم هست به طوری که میتونه پذیرش از یه دانشگاه بگیره.
بله شاید خوبی هستش ولی شاید اونقدر که باید باشه درس سخت نمیذاره، ولی اگه وقتی بذاره به نتیجه میرسه. ولی این دانشگاه هم که من پذیرش گرفتم بخاطر اینکه تو بحبوحه مشکلات بند بود و دانشگاه ایرانی رو نمیپذیرفتن تو اون دوره، دانشگاه خیلی رنک بالایی نیستش، رنک متوسطی و الان پذیرشش تقریبا اوکی شده، فقط مشکلمون زبانشه که چون داشته دفاع میکرده فرصت زبان خونه نداشت، حالا منتظریم که زبانش رو بده تا بعد مرحله بعدی ویزا و اینا جور بشه.
یعنی پذیرش مشروع یا معلق داره درسته؟
بله تقریبا اساتید من باشون صحبت کردم، اساتید من باشون مکاتبه ایمیلی داشتن، تمایلشون دادن که بگیرنش و مثلا
همون دانشگاهی که هم اکنون شما هستی.
بله بله بله.
اوکی عزیز، خب حالا چه خبر است و علت تلفنتون چیه؟
حقیقتش ما جفتمون دوست داشتیم از همون اول آشناییمون برای ازدواج باشه و بعد وقتی هم که آشنا شدیم و همچنان علاقه این حس مثلا پیدا کردیم و دوری که برامون واقعا سخته، دوست داریم هر چیزی تر این رابطه به ازدواج برسه و ایشون هم که میاد اینجا دوست داریم ازدواج کنیم و یعنی بیاد اینجا، یعنی تو نباشه که مثلا خب چون اعتقادات جفتمون اینطوریه که از جای درستش پیش بریم، دوست نداریم بدون مثلا ازدواج کردن با هم زندگی کنیم، و از طرفی هم نمیتونیم جدا از هم، وقتی بیایم اینجا میدونیم که نمیتونیم جدا از هم زندگی کنیم، برای ایشون هم به خصوص خیلی سخته تنها زندگی کنه، و فقط چون داره به خاطر من میاد همچین زندگی تنهایی رو در خودش نمیخواست. خلاصه به این صورت من الان یک ماه رفتم ایران، توی مدت 9 ماهی که اینجا بودم باز بیشتر خانواده هم.
شما کی رفتید ایران عزیز؟
دقیقا بعد از 4 ماه که درس ترم اولم تموم شد در کریسمس رفتم ایران. اوکی. یک ماه ایران بودم با خانواده هم، رفتیم خونه شون که بیشتر آشنا بشیم، یه شب اونجا موندیم پیششون، بیشتر با هم صحبت کردیم و با پدرشون به طور رسمی حرف پیش کشیدن. بابای من هم گفتن من با همه چیز موافق هستم و همه چیز رو مناسب میبینم، فقط تنها شرط من اینه که زبانش درست بشه و من خیالم جمع بشه که رفتنش درسته، چون نمیخوام مثلا پدر من دوست نداره مثلا این آینده تحصیلی من به خطر بیفته و من برگردم ایران به خاطر حالا اینکه مثلا ازدواج کرده باشم و شوهرم نتونسته بیاد. حالا در اصل ما تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. این مدت من تابستون اینجا هستم، یک ماه کارآموزی میخوام برم یه جایی و بعد میخوام برگردم ایران توی 2 هفته. حالا قرار تصمیم شده که حق سفارش بدن و یه حالت نشونی رد و بدل بشه. فکر نمی کنم بتونیم فعلا عقد کنیم تا خیالمون جمع بشه که میتونه بیاد، چون برای خودش هم مشکلی ایجاد میشه موقع ویزا گرفتن اگه بدونه مثلا دانشجو داره میاد ولی همسرش هم اونجا هست. حالا به خاطر منطق و استدلالایی که آوردیم برای ویزا گرفتنش ترجیح دادیم که فعلا تا زمانی که ویزاشو نگرفته عقد نکنیم، ولی چون داره خیلی جدی میشه من خیلی بیشتر و بیشتر نگران میشم که نکنه تصمیمی که دارم میگیرم اشتباه باشه، یا به خاطر این تماس گرفتن که یه سری مشکلاتی که توی این مدتی که با هم داشتیم و بهتون بگم که نظر شما رو بدونم که آیا مناسب هستش.
خوشحالم از اونچه که به عنوان مقدمه بیان کردید، چون ما کمی عقب هستیم. بذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر راسته من بگو موضوع و مسائل چه بوده با هم گفتگون رو. بعد مجبورم اینو بذار بگم حدود 15 یا 16 دقیقه مثلا وقت هست، تو 16 دقیقه امیدوارم به جایی برسیم و لطفا روی خط باش. شنگون اجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. حال دفت کنیم بلندتر صحبت کنید جان.
بله چشم. من خواستم یه موردی رو بگم که چون مثلا وقت کمه، من یه 3-4 مورد هستش که از مشکلاتی که توی این مدت با هم داشتیم میخواستم ازتون بپرسم، ولی اگه لازم میدونین قبلش دلایل این که من دلایل انتخابم هم بگم قبلش، یعنی دلایل مثبتی که انتخاب کردم، تا شما ببینین دلایل کافی بوده واسه انتخاب، یا یعنی که چون وقتی میترسم مثلا اشتباه کرده باشم و پشیمون بشم و از این مسائل ترس و وسواسی که بخاطر شما با من هست. شما تا اول من خب سریع دلیل رو پس میگم که اینا نگفته نمونه. من به خاطر اول از همه شخصیتشون، خانواده ای که درست و تربیتی که تا اونجایی که من دیدم درست بوده به نظر من، حالا در مقایسه ها بهتر به نظر من از خانواده خودم بوده، و انسانیتی که داشتن و که برام خیلی مهمه در طرفم باشه، و مهمتر از همه اخلاقشون، و اینکه دلیل محکمی هم پیدا نمی کنم که مثلا اشتباه یا دلیل محکمی برای رد کردنشون هم هیچ وقت پیدا نکردم. ولی از مشکلاتی که توی مدت با هم داشتیم، یکی اینکه اهمیت حرف دیگران براش خیلی زیاده، یعنی خانواده‌شون هم فکر میکنم همینطوری هستن، مشکلاتشون رو سعی میکنن زیاد بروز ندن و خیلی براشون مهمه افکار و تصور بقیه در موردشون، ولی خانواده ما دقیقا برعکسش هستن، یعنی ما همیشه مشکلاتمون هم خیلی راحت رو هستیم و میگیم و هیچ ترسی از گفتنشون نداریم. من به شخصی خودم اینطوری هم، یعنی اگه بخوام از مشکلم حرفی بزنم، اگه فکر کنم طرف مقابلم حتی بتونستن این احساس کنه، پس فقط خودش نیستش که مشکل داره، میگم و نمیخوام پنهان کنم و خیلی خودم و شرایطم رو خیلی عالی جلوه بدم. معمولا به این دلیل میشه که اگه حرفی از مشکلاتم هم زدم.
خب آخه شما یه کمی از آنچه که در جامعه و فرهنگ ایرانی فاصله دارید، در حالی که اونها یه مقدار شبیه ان، زمینا یادتون باشه به ویژه خانواده دو دختر دارن و این پسرم در وسطه، بنابراین این مقدار حالاتی که به هر حال مانند حجب و حیایی که از آن دختره با خودش مقدار پنهان کاری و وانمود کردن و تظاهر رو میاره، بنابراین اون تفاوت رو میشه فهمید. و بعدم به هر حال در جامعه مانند ایران این وابستگی ها ناچار ما رو به مقدار به روی خود نیاوردن و نادیده انگاشتن و یا بیان یه مقدار واقعیات سخت و تلخ رو نکردن رو داره. برای خیلی از اوقات اینا برمیگرده به منطقه و محیطی که هستیم، چقدر آدم ها راحتن در ابراز مسائل و مشکلاتشون یا نیستن. تفاوت آنچنانی نیست که موضوع و مسئله باشه. دوم
حقیقتش همین موضوع باعث میشه که وقتی بینمون مشکل ایجاد میشه، منم آدمی هستم که خیلی برام سخته که اون چیزی که تو ذهنمه، یعنی وقتی به چیز فکر میکنم نمیتونم به مسئله دیگه فکر کنم. وقتی از چیزی باعث ناراحتی در من میشه، دوست دارم خیلی سریع فرصتی پیدا کنم و حلش کنم، ولی این فرصت پیدا نمیشه اکثر مواقع، به خاطر اینکه ایشون یا الان که از راه دور هستیم به کنار هم خونه ایش هستن، یا خواهرشون یا خانوادهشون هستن، نمیتونن صحبت کنن. ولی یه موضوع کوچیکی هی طولانی میشه، هی مشکل، یعنی یه موضوع خیلی کوچیک مثلا شب 3 روز طول بکشه بتونیم یه زمان شب و روزمون هم که با هم فرق میکنه یه زمان مناسب پیدا کنیم. وقتی هم که ایران بودم کمتر، خیلی کمتر هم چیمش، یعنی هیچ کدوم این ستا مشکلی که میخوام بگم تو ایران واقعا اذیتم نمیکرد، ولی اونجا هم باز بود. مثلا اگه توی جمعی بودی یا اگه مثلا من ناراحت میشدم تو جمع دوستان بودیم، من با وای میسادم اون روز تموم میشد و من توی فرصتی با آرامش دقیقه میکشیدمش که من میگفتم مثلا این کار من ناراحت که نمیومد مثلا وسط جمع، مثلا دوست نداشت کسی فکر کنه که ما بین اون مشکل، هرچند به قول خودش من همیشه باعث شدم که بقیه بفهمن که ما مشکل داریم. ولی خب من به نظر من طبیعیه که هر کسی عدم تفاهم داشته باشه و بخواد مثلا راجبش حرف بزنه، من اصلا دلیل نمیدونم پنهان کردنش. ولی خب این پنهان کردنه، یعنی این که دوست نداره بقیه اینو بفهمن، از طرف منم این شخصیتی دارم که اگه این موضوع برام هی بمونه، هی بزرگتر و بزرگتر میشه، این باعث میشه که یک دلیلیه که
خب آخه درسته عزیزم. ببین عزیز، این که شما وقتی که ناراحتید ابراز میکنید کار درستیه، ولی این که نمیتونید، نه اینکه نمیخواید، نمیتونید که خودتون رو اداره کنید و یا به گفته خودتون بیشتر و بیشتر یا بزرگتر و بزرگتر میشه، اون خیلی علامت خوبی نیست. یعنی ببینید، وقتی شما فکر میکنید این آزادی رو باید داشته باشید که حستون و احساستون رو ابراز کنید، ولی در این حال این آزادی رو هم برای گفتن و نگفتن برای خودتون باید نگه دارید، نه اینکه در جهت این آزادی مجبور باشید و به من بگید که مگر نتونیم حل کنیم در من بزرگتر و بزرگتر میشه. این اون نگاهی است که یا میاد به کمی بدبینی، که البته با توجه به فاصله کم شما با برادرتون میشه فهمید، و یا میاد به یه کمی عصبانیت.
درسته،
حتی
فکر کنم در من هست.
یعنی اون معمولا میتونه یه زمینه نگاه منفی و بدبینانه شما باشه به موضوع، و یا خشم که وقتی با هم ترکیب میشه تبدیل میشم به اصطلاح ما ایرونه که آدم رکیه، میدونی؟ و خیلی از وقت ماجرای رک بودنه اگر مواظبش نباشیم با عصبانیت همراه میشه. خب
دیگه من
باید
رو خودم کار کنم.
دقیقاً یعنی شما بپذیرید، ولی البته من تعجب میکنم که ایشون با توجه به نوع رابطه‌ای که با شما داشته و هدفی که دارید، من اگر جای خواهر و مادرش بودم وقتی که با شما حرف می‌زدم از اون اتاق می‌رفتم بیرون، اگر نه حتی از خونه. می‌دونید چرا اون نباید راحت باشه در گفتگو با شما و دور برش باید باشن که شما یه دنبال فرصت مناسب برای گفتگو پیدا کنید؟
اون خیلی پیش نیامده، ولی من نگران هستم که در آینده پیش.
نه باز رفتی رو بدبینی و منفی.
خواستم مطمئن شم که این ویدیو
نه بیشتر به تو مربوطه عزیزم.
موضوع دیگه، موضوع هجر منه. من خودم نسبت شما آدم اطرافیانم و خانوادم خیلی آزادتر هستن، ولی من به خاطر یه سری عقایدی که داشتم و یه سری نزدیکی که حالا تو بچگیم کرده بودم، خیلی حجابم همه جا رعایت میکردم، وجود اینکه بسیار برام سخت بود. وقتی میگم خانوادم کاملا آزاد هستن، ولی بعد که خواستم بیام آمریکا نگران بودم که شاید این موضوع بخواد مشکل ایجاد کنه، چون خیلی ترسو بیان اصلا یه جا هم نداشتم، فقط به خاطر مرزم بود. از پدرم
به خاطر چی بود؟
نزدیکی کرده بودم. خیلی شون میگم من خیلی آدم وسواسی هستم، پدرم بیماری قند گرفتن، من به خاطر اینکه ایشون خوب شه نفس کرده بودم که همیشه اجازه‌مو رعایت کنم و بعد از اون کار کردم نزدیک 12 سال پیش.
یعنی بارگاه الهی اون بالا نشسته بیماری قند پدر رو مرتبط میکنه به رعایت حجاب شما که کلش اصلا جای گفتگو داره که آیا یه فرمان الهی هست یا نیست؟
حقیقتش من همیشه نمیدونستم که من به خدا اعتقاد دارم ولی به این دین و این چیزایی که انسان با خودش آورده نمیتونم اعتقاد داشته باشم. برای همین همیشه این سوال در ذهن من بود که آیا این خواسته و این درسته این یا نه. و اون قضیه باعث شد که من ازش بپرسم که اگر تو خدای من نمیدونی که این موضوع رو بهتره که من انجامش بدم، با این معجزه به من نشون بده. و واقعا بر من مثل معجزه بود، چون پدرم بعد انسولین میزد و خیلی وضعیتش بد بود و بعد از 2 روز آزمایش داد همه چیز خیلی عادی شد و الان خدا شد بعد از این همه سال که میکنم 15 سال گذشته، 10 سال پس میکنم گذشته، با قرص کنترل میکنه. حالا به هر صورت آدم تعصبی نیستم ولی به خاطر نظم و اعتقاداتم انجامش دادم. و وقتی خواستم بیام اینجا تصمیم گرفتمش دیگه بذارم کنار. ولی میگم حد حدودی برای خودم همیشه قائل هستم و ایشون هم
خب این میاد یه مقداری به استراب و وسواس دزدم. ببین من اولا استدلال تو رو میفهمم ولی استدلال درستی نیست، برای که فرضهایی که دوش نشسته درست نیست. حتی دیدی که من به تو ضربیم، فرض رو بر این بگیری که خدا زن و مرد رو آفریده و همه مخلوق او یا فرزندان او هستن، تفاوتی هم در واقعیت و حقیقت میان زن و مرد نیست. ماجرای این نوع حجاب در حقیقت نوعی پذیرفتن فرمان روایی یه مرد بر زنه و نوعی به گونه زن رو به بردگی کشاندن، یعنی علامت و نشانه درستی در جهت عدالت و آزادی و محبت نیست. بنابراین بحث در این نیست که این باید باشه، بحث در این است که بودنش نشوندنده پذیرفتن حقارت زن در مقابل مرد عزیز و بعد نگاهی به مرد که یک موجودی است که با دیدن صورت یا موی سر زن حال عادی خودش رو از دست میده که ابداً واقعیت نداره. قسمت‌های دیگر بدن هست که خیلی بیشتر عامل تحریک مردان به دلایلی در همه فرهنگ‌ها. یعنی شما با یه واقعیتی روبرو میشید که یادمی مثل شما با یه دقت علمی قرار بوده در موردش تحقیق بیشتری میکرده، پیوند زدنش هم به ماجرای قند پدر و یا نظرتون بیشتر نشوندهنده استرابیست که به یک اعتقاد و وسواس میرسونتتون و به همین جهت هست که قرار نبوده مثلا اینگونه در ایران یا همکنون فکر کنید که اگر در جهت حجاب شما رعایت کنید بارگاه الهی هم قند رو به پدر بر میگرد. میدونید این نگاه نگاه واقع بینانی نیست، برای که در تمام طول تاریخ بشر هرگز معجزه اتفاق نیفتاده و هرگز قانون طبیعت به وسیله نه خدا نه پیامبر خدا شکسته نشده عزیز. وقتی با واقعیت‌های علمی روبرو میشید و جهانی رو میبینید که وقتی که به هوا نگاه میکنید هر ذره هوا و یا به یه اقیانوس هست قطره آب هر جا که هست با هر حالی که هست نتیجه فعل و انفعالات فیزیکی و مادی و قوانین طبیعت، و وقتی این واقعیت رو در جهت هر ذره‌ای در هوا و یا هر قطره‌ای در اقیانوس میبینید، این که به یک باره فرمانی و یا دستوری برای شکستن قاعده و قانون صادر میشه معنایی نداره عزیز. و اتفاقا قدرت خدا در اینه که اگر هست جهانی رو خلق کرده باشه که احتیاج به تعمیر و تصحیح و معجزه و دخالت نداشته باشه، اون موقع است که عیبش و نقصش رو نشون میده. ولی بگذاریم. خب حالا این موضوع چه ارتباطی به مسئله شما و رابطه داره؟
نه نه اینو بگم که من کوچیکی بودم به خاطر میدونم وسواسی که داشتم خیلی تاثیرگذار بود به این تصمیمم. خب خیلی عوض شدم و چون حالا بسته به عقایدم چون واقعا حجاب لازم نمیدونم و فقط به خاطر نزدیک که از اون دوران داشتم رعایتش میکردم، حالا به دلایل که دیدم شرایط داره واقعا آسیب رسان ممکنه بشه گذاشتمش کنار. و اینجا ایشون خودشون وقتی ایران بودیم هیچ مشکلی نداشتیم، لباسی که من میپوشیدم من آزادانه هرچی که دوست داشتم میپوشیدم، ایشون هم هیچ مشکلی نداشتن وقتی با هم بیرون میرفتیم. فقط یک بار مثلا به من گفتن که این لباست مثلا خیلی کوتاهه، باعث میشه که مثلا اینو خیلی نگاه کرد و من خیلی اذیت شدم، فقط در همین حد.
یعنی حال او رو با توجه به شرایط ایران و نگاهی که هست که حتی آزاد و آزادترین مرد ایرانی هم به دلیل بمباران حرفای حتی بد و منفی که خودش هم میدونه بد و منفی و غلطه ناچار تحت تأثیر قرار میگیره و به همین جهت است که اصلا اینا موضوعی نیست که اسمش رو اختلاف بشه گذاشت.
بله برای ایران یک بار بود، وقتی من اومدم اینجا مشکل خیلی بیشتر شد.
اون به خاطر جدایی شماست و نگرانی از بودن شماست اینجا. استراب اوست که به یه نوعی احساس بد منجر میشه و دنبال بازی و بهانه میگه.
من دوست ندارم واقعا توی نه تو خانوادم، پدر مادرم یکمی توی این موضوع، مثلا مادرم وقتی میخواستن برن مهمون جشنی بعد لباسشون رو با آقا مثلا چک میکردن، من اصلا همچین چیزی رو دوست ندارم تو زندگی خودم.
اصلا اینا موضوعی نیست، نه اون موقع اون اهمیت داشته نه تعمیمش به خودتون الان. درسته عزیز، اینا موضوعی است که به نظر من شما با توانایی هوشی و عقلی و خوبی و مهربونیتون که دارتون میشه دید میتونید با هم حل کنید.
پس فکر میکنید که واسه حجاب من، چون میخوام این با هم نمیدونم باز به خودم واقعا نمیدونم تا چه حد داره حق و حقوقی داره یا تا چه حد باید چیز کنید، حجاب و لباس پوشیدن من رو باید با مشورت هم دیگه به
شما حتی در خصوص رنگش، در خصوص خوابیدن و نخوابیدن و تلویزیون تماشا کردن با هم حرف میزنید. اختلاف نظرت کنم مثلا تو این زمین ها تازه اگر باشه مهم نیست، ولی به گونه ای که شما برای من بیان کردیم مثلا جایی برای نگرانی نمیم. شما حتی خودتون بیشتر با خودتون در این باره دعوا دارید تا با او.
بله. موضوع دیگه هم یکم همینه که توی این مدتی که نمیدونم، حالا شاید اینجوری که شما فهمیدم یکم احساس آرامش بیشتری دارم، ولی نمیدونم این موضوعات مشکلاتی که هر بار بینمون پیش میاد باعث شده که تعدد مشکلات تو رابطه همون خیلی زیاد شده، اکثریت سر همین لباس پوشیدن یا بیرون رفتن بوده که حالا
نه اونها رو میشه فهمید. به نظر من اینا بعد از بودن با هم همه حل خواهد شد و بعد همه یه مسئله و مشکل و اختلاف نظری باشه حل میکنه. اصلا چیز مهمی من نمیبینم. حالا میتونم اونو
درسته که ما این رابطه جدی کنیم،
100%
عجله‌ای نیست،
100% این رابطه خیلی خیلی خوبه در حدی که شما برای من توصیف کردید و خوبی شما رو که میبینم عزیز.
خیلی ممنونم.
بنابراین امیدوارم بی خود نیست که او دست از سر شما بر نمیداره و حق داره.
اگه فرصتی هست من یکم
متاسفانه نیست، من به همین جد است که تو فاصله پیام ها به آقای ادریس فروغی کارگردان فنی گفتم هم دختر باهوشی هم دختر خوبیه و این حرف آخر منه. خودتونم اذیت نکنید، به این جزئیات هم با وسواس نچسبید، نه خودتون نه ایشون و نه رابطتون ای با ایرانی نداره. براتون امیدوارم همین گونه بگذره و هر کاری که خوبه برات اتفاق بیفته که چنین هم خواهد شد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم. من فقط میدونم که شاید خیلی شنیدین، ولی منم وظیفه خودم میدونم یه بار دیگه ازتون تشکر کنم بابت این بخش مهمی از شخصیت ما که شاید تو ایران واقعا بهش پرداخته نمیشه، ولی به کمک این برنامه شما فکر میکنم خیلی خیلی مشکلات حل شده و من آرزو میکردم شاید میتونستم مثل شما فقط یک نفر رو یه تغییر تو زندگیش ایجاد میکردم. امیدوارم بتونم در آینده
مطمئنم چنین خواهید کرد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیزم. خدا نگهدار.